از رادیو تهران بپرسید.
به نام خدای مهربان و سلام به شما شنونده های بسیار محترم عزیز و گرامی. طاعت ها و عبادت هاتون قبول باشه. خوش آمدید به برنامه امروز از رادیو تهران بپرسید. این روزهای پایانی سال نمیدونم الان کجا هستید و مشغول چه کاری، اما حتما در تکاپوی استقبال از بهاریید. امیدوارم که به خیر و خوشی این روزها براتون بگذره. خدا قوت میگم به تک تک شما شنوندهای عزیزمون و ازتون دعوت میکنم همراه بشید با برنامه امروز از رادیو تهران بپرسید. اعلام کنم به شما شنونده‌های عزیز این برنامه که در همین دقایق و ثانیه‌های ابتدایی قرار هست که صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر محمد زلفی گل، وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری. اینکه همین ابتدای برنامه با ایشون گفتگو می‌کنیم، جلسه‌ای دارن در ریاست جمهوری، باید فوراً به جلسه برن و چند دقیقه ما افتخار داریم که میزبان ایشون باشیم. از شما عزیزان شنونده دعوت می‌کنم گفتگوی من با ایشون رو بشنوید. جناب آقای زلفی گل همراه ما هستند. آقای دکتر محمد زلفی گل سلام می‌کنم به شما، بسیار خوش آمدید به برنامه امروز ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز و گرامی برنامه شما.
درود به شما، خیلی متشکرم. چند دقیقه میزبان شما هستیم در برنامه از رادیو تهران بپرسید شبکه رادیوی تهران. آقای دکتر زلفی گل، در زمینه کارآفرینی ما در این برنامه اصولا صحبت میکنیم، میخوام لطفا بفرمایید که اهمیت کارآفرینی در آموزش عالی چگونه است و در واقع به صورت علمی و دانشگاهی به چه شکلی پرداخته میشه به این حوزه؟
بله، هدف اصلی آموزش های دانشگاهی افزایش دانش و مهارت دانشجویان هست که بعد از دانش آموختگی بتوانند محیطی رو که درش قرار میگیرند به صورت دانش بنیان و دانایی محور مدیریتش بکنم.
بله.
در وزارت علوم تحقیقات و فناوری ما اقدامی که انجام دادیم، معاونت فناوری و نوآوری رو تأسیس کردیم و یکی از کارهای معاونت فناوری و نوآوری طرح ترویج ملی کارآفرینی بود که مأموریت این کار رو به دانشگاه صنعتی امیرکبیر دادیم. بله. و این دانشگاه موظف شد که این طرح رو برای کل دانشگاه کشور مدیریت بکنه. در بحث کارآفرینی چند مسیر وجود داره. یک مسیرش این هست که شرایطی ایجاد بشه که دانشجویان عزیز ما در محیط صنعت و یا دستگاه‌های اجرایی مرتبط با دانش و تخصص خودشون حضور پیدا بکنند و
در همون زمانی که دارن مشغول به تحصیل هستن و تحصیل میکنن.
بله، در
همون با واحدهای دانشگاهش.
بله. این کار رو انجام بدن، در تابستان‌ها که تحصیل هستن این کار رو انجام بدن.
صحیح.
کاربینی، کارآموزی و کارورزی انجام بگیره. یک طرح دیگری که امسال اجرا شده و در حال اجراست، انجمن‌های علمی دانشجویی رو با پارک‌های علم و فناوری در حقیقت همرسانی صورت گرفت و طراحی شد که انجمن‌های علمی دانشجویی و دانشجویانی که در انجمن‌های علمی فعالیت می‌کنند با حضور خودشون در پارک‌های علم و فناوری و توزیع شدن در شرکت‌های دانش بنیان اونجا کسب تجربه کنن و عملا محیط تولید و تجارت محصولات دانش بنیان رو تجربه بکنن. یکی از برنامه‌های دیگری که در وزارت علوم تحقیقات و فناوری در زمینه کارآفرینی الان مد نظر هست، وجود شرکت‌های دانش بنیان در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد است. توی مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری ما شتاب دهنده‌هایی رو اونجا مستقر می‌کنیم که این شتاب دهنده‌ها کارشون این هست که افراد صاحب ایده که معمولاً دانشجویان مقاطع مختلف هستند، به ویژه دانشجویان مقاطع ارشد و دکترا رو اونجا جذبشون میکنن، افرادی که صاحب ایده هستن. بعد این شتاب دهنده ها کمک اینها میکنن که بتوانن ایده خودشون رو به محصول تبدیل بکنن. البته بعد از اینکه تبدیل به محصول شد و تجاری شد، درصدی از اون محصول، فروش محصول رو این شتاب دهنده ها متعلق به شتاب دهنده ها خواهد بود.
قاعدتاً همینطوره. بله
بله، این کار رو انجام میدن.
بسیار.
برنامه دیگری که ما پیش گرفتیم در زمینه کارآفرینی، در برنامه توسعه اقتصادی فرهنگی هفتم که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و داره مراحل نهاییش رو میگذرانه، ما یه حکمی رو در این برنامه گنجاندیم که بر اساس این حکم وزارت علوم و وزارت بهداشت مکلف شدن یک دستورالعملی رو بنویسن در خصوص مهارت محور کردن آموزش‌های دانشگاهی و افزایش کارآمادگی دانشجویان پس از دانش آموختگی. علتش هم این هست که در حال حاضر شما می‌بینید که دانشگاه فرهنگیان کاملاً مأموریت‌گراست و دانشجویانش مهارت محور هستن. علتش اینه که دانشجو در حین تحصیل خودش مراجعه میکنه، چون دبیرستان ها و دبستان ها و اینها در اختیار آموزش پرورش دانشجو، معلمان میرن سر کلاس ها کسب تجربه میکنن، از نزدیک میبینن که دبیر و معلم چگونه تدریس میکنه.
بله.
و یا وزارت بهداشت پزشک با دانشجو بالای سر بیمار حاضر میشن، دانشجو در حین عمل جراحی دقیقا کار رو میاموزه، ولی در وزارت علوم تحقیقات و فناوری وزارت نفت دست ما نیست، وزارت صنعت دست ما نیست، راه و شهرسازی دست ما نیست، چه میدونم صنعت معدن تجارت یا جهاد کشاورزی. در نتیجه ما بستر عملی کار صنایع خصوصی و دولتی دست ما نیست. خب ما هم که نمیتوانیم اجبار کنیم بگیم که حتما باید دانشجویان ما رو برای کارورزی، کارآموزی و کاربینی بپذیرید، خوابگاه در اختیارشون قرار بدید، غذا قرار بدید، در اختیارشون وسیله عیاب و ذهاب در اختیارشون قرار بدید. به همین دلیل آموزش‌های دانشگاهی ما صرفاً خلاصه میشه به مطالب نظری یا کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌هایی که ما در دانشگاه‌ها داریم، ولی محیط عملی کار رو دانشجویان ما کمتر تجربه می‌کنن، یا صنایع خصوصی وظیفه ندارن که دانشجویان ما رو بپذیرن اونجا در محیط عملی کار و عیاب و ذهابشون رو تأمین کنن، تغذیهشون رو تأمین کنن، پاپگاهشون رو.
بله.
تو این حکمی که در برنامه توسعه هفتم آورده شد و قرار شده که ما دستورالعملش رو بنویسیم، در این دستورالعمل ما باید پیش بینی کنیم که چگونه منافع وزارتخانه های دیگه، صنایع خصوصی و دولتی رو تأمین بکنیم که دانشجوی ما را بپذیرن. به عنوان مثال، به ازای هر دانشجویی که میپذیرن در محیط عملی کار تو صنایع خصوصی یا دولتی، پژوهشگاه ها، معادن، جای مختلف، یا یه بخشودگی مالیاتی داشته باشن یا معافیت مالیاتی داشته باشن، یا مثلا آب و برق و گاز، یه امتیازی به اینها
داشته
که دانشجوی ما رو یعنی باید ما منافع دانشجویان دانشگاه ها رو که میرن کار یاد میگیرن در محیط عملی کار، با منافع صنایع به هم گره بزن همسو کنیم.
بله.
تا دانشجویان ما رو بپذیرن که اینها
بتوانن
در محیط عملی کار مهارت یاد بگیرن که در آینده بتونن کارآفرین بار بیان.
صحیح. آقای دکتر خیلی متشکرم، توضیح دادید در ارتباط با طرح‌ها، در ارتباط با وجود شرکت‌های دانش بنیان در پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، همینطور اون حکم دستورالعملی که با جزئیات گفتید برامون. خیلی مختصر در چند ثانیه ممنون میشم آقای دکتر زلفی گل، بفرمایید که عملکرد وزارت علوم در سال 1402 رو در حوزه کارآفرینی چطور ارزیابی می‌کنید؟
ایدئالی که ما دوست داشتیم نبوده و نیست، چرا که اون همونجور که خدمتتون عرض کردم بستر عملی کار در اختیار ما نیست، ولی ما سعی کردیم که از ظرفیت‌های موجودی که در اختیارمون هست، مثل پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد یا صنایعی که با ما همکاری می‌کنند، از ظرفیت اونا استفاده کنیم. نسبت به گذشته خیلی بهتر شده، ولی ایدئال ما نیست و ما باید تلاش بکنیم که به اون ایدئالی که مد نظر نظام مقدس جمهوری اسلامی هست دست پیدا کنیم.
بسیار عالی، انشاءالله که به بهترین شکل رقم خواهد خورد آنچه که فرمودید. جناب آقای دکتر محمد زلفی‌گل، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، خیلی متشکرم، سپاسگزارم که به صورت تلفنی حضور داشتید در برنامه امروز از رادیو تهران بپرسید و در زمینه کارآفرینی برای ما توضیحاتی رو ارائه کردید. درود به شما، خدا قوت، خداحافظی می‌کنم ازتون.
خدا نگهدار. خدا حافظ.
خب عزیزان شنوندمون، دوستان همراه برنامه از رادیو تهران بپرسید، باید بگم امروز مهمان حضوری هم داریم در استدیوی پخش رادیو تهران، جناب آقای علی اکبر رهبری، رئیس محترم اتحادیه سابق صنف رستورانداران و سلف سرویس های استان تهران و رئیس رستوران شاطر عباس. خلاصه قراره که لحظه هایی و دقایقی رو با ایشون گفتگو داشته باشیم. شما اگه سوال دارید بفرستید به 3094 از جناب آقای رهبری بپرسید و تا پایان برنامه هم زمان دارید که ما رو همراهی کنید. 3094 در اختیارتون. تا ثانیه های دیگر من با میهمان حضوری برنامه جناب آقای علی اکبر رهبری صحبت خواهم کرد. سلام و ارادت، بسیار خوش آمدید. جناب آقای علی اکبر رهبری، رئیس محترم اتحادیه سابق صنف رستورانداران تهران، استان تهران و رئیس رستوران شاطر عباس، در خدمت شما هستیم.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز و با تشکر از شما.
خیلی متشکرم.
من علی اکبر رهبری، افسر بازنشسته راهنمایی و صاحب برند شاطر عباس، حدود 41 ساله که این برند دارم و در حال حاضرم 3 تا شعبه، یکی چهارراه پارکوی، یکی خیابون سعدی، یکی هم خیابون جمهوری، به صورت کترینگ و با حدود 145 نفر کارگر.
بله.
و به هر حال اگر بشه اسمشو گذاشت کارآفرین.
قطعا همینطور. بله. بخش اول برنامه مرتبط. بله. با همین بود،
به صورت کارآفرین.
قطعا کارآفرین نیست.
به هر حال این حالت و شرایط ما داریم و سال هاست که به هر حال این کار رو ادامه میدیم.
خیلی هم خوب، خدا قوت بهتون. جناب آقای سرنگ رهبری، نکته ای رو الان بهش اشاره کردید، 41 سال سابقه و ماندگاری تو هر شغلی میتونه خودش خیلی ارزشمند باشه و حرف هایی پشتش برای گفتن داشته باشه. ما معمولا توی این برنامه برای کسانی که به مشاغل مختلف علاقه مندن حالا مطالبی رو ارائه میدیم از زبان کارشناس و میهمان برنامه. بفرمایید راز ماندگاری توی شغلی به نام حالا رستورانداری، کیترینگ ها که حالا میشن تهیه غذا، یا به هر حال اعضای فروشی های کوچیک تا رستوراندارهای بزرگ، راز ماندگاری چیه؟ چون ما در مورد برخورد خوب خیلی شنیدیم هممون که توی یک فضای رستورانی برخورد خوب چقدر تاثیر داره. حالا توی فضایی که شما دارید هم که این خیلی جا افتاده است برای هر کسی که مراجعه میکنه، بفرمایید خود در این رابطه برامون ببینیم چه سابقه و تجربه های پشت این قضیه هست.
ببین، یکی از چیزایی که من همیشه بهش معتقد بودم، احترام گذاشتن به مردم، مشتری مداری و این که فکر کنیم مشتری برای ما استغفرالله خداست، چند روز قبل تو یکی از چیزایی که من دیدم گفتن که ژاپن مشتری رو برای خودش خدا فرض میکنه و یکی اگر میره توی مغازه 10 دفعه یه چیزی رو بیارن ببینه نپسنده و آخرم از در بره بیرون، باز اون صاحب مغازه یا اون کسی که اونجا کار میکنه میره تا دم در و دلا میشه و تعظیم میکنه.
بله.
و در صورتی که اینجا ما واقعا
نداریم. آره، بخوبی که شاید واقعا خلافش رو میبینیم. آره. یعنی اگر بریم یه چیز رو قیمت کنیم، دومی رو قیمت کنیم،
دومی رو قیمت کنیم، مثلا ناراحت میشن. چه اگه نمیخواستی چرا اومدی چرا؟
دقیقا.
ولی من بچه ها میگم که هر کسی که از در میاد تو برای ما باید انقدر عزیز باشه که حد و حساب نداره و پذیرایی کنی ازشون، به هر صورت کم داشته باشن نداشته باشن، با خوشرویی و با احترام از رستوران بدرقشون کنی.
این یکی از چیزاییه که
من واقعا سالهاست تجربه کردم و سالهاست، یعنی من ظرف این 41 سال، مثلا سال 1370 من رفتم قطر توی نمایشگاه اونجا یه رستوران زدم برای 10 روز. ظرف این 10 روز انقدر مردم استقبال کردن که حد و حساب ند و 200 تا پیشنهاد سرمایه گذاری از اونا و کار از ما شد. امروز توی قطر 6 تا شاطر عباس از مال ما نیست، ولی به هر حال الان با همین اسم و با همین حالت هست،
استفادهشو کردن دیگه. آره. از همین نام. بله.
سال 72 من رفتم کویت برای اولین بار، من 1000 تا گوسفند زنده گرفتم با خودم بردم برای نمایشگاه.
بله.
و برای رستوران و اولین بار بود که کسی چنین کاری رو میکرد و الان توی کویت هم 2 تا شاطر عباس هست. حالا اینجا هم که الان ماشاءالله از سو استفاده میکنه، ما وکیل میگیریم و هنوز نتونستیم به صورت کامل جا بندازیم. انشاءالله اگر غذاشون خوب باشه، کیفیت کارشون خوب باشه، ما کمکشون میکنیم، ولی متاسفانه بعضی جاها اون کیفیت و اون حالت رو نده. یکی از چیزایی که من بهش معتقدم اونه که اگر کسی میاد رستوران باز میکنه، کترینگ باز میکنه، به قول معروف ساندویچی باز میکنه، اول باید عاشق کارش باشه. اگر عاشق نباشه به هیچ وجه نمیتونه ادامه بده.
هم خود شغلشو خیلی دوست داشته باشه، هم همونطور که حالا اول اشاره کردین اون مراجعه کننده و مشتری ها رو واقعا دلی.
بله. با تمام وجود بگذاره. با تمام وجود بهشون احترام
بذاره، سطح ظاهری که بله. یه جایی بخواد در واقع ادامه دار نباشه. خیلی هم خوب، انشالله که از تجربه های شما استفاده میکنن عزیزانی که به این شغل علاقه مندن. یه سوالی فرستاده شده، 3094 گفتن تهیه غذا سود بیشتری داره یا رستورانی که سالن داره؟ حالا با توجه به اینکه در هر دو زمینه شما جناب سرنگ‌انبری تجربه
دارید، الان متاسفانه از اول برج 4 دوتاشون ارزش افزوده رو باید بدن و به هر حال حالا اونجا سرویس نداره، سالن نداره، ولی به هر حال اون کار پخت و پزش رو همه رو باید انجام بده.
بله، عالی. در ارتباط با خوشرویی صحبت کردیم، بازم به 3094 سوال آمده. ظاهرا از حالا مشتری های سالن رستوران شما هستن. آقای رهبری گفتن که راز این خوش برخوردی رو بگین، ایشون بسیار خوش برخوردن. ما توی رستوران های دیگه چنین برخوردی رو ندیدیم تا حالا. هم خانواده خیلی به این قضیه اعتقاد داریم، هم خود من هر وقت بخوام جایی رو انتخاب کنیم اولین انتخابمون هست.
خب ببینید، من همیشه معتقدم که ارتباط خوب با مردم زمینه ساز یه ارتباط خیلی فراتر از همه چی میشه.
درسته.
یعنی شما به محض این که من یه روزی رفتم سر یه میزی چندین سال قبل، مثلا سال 84-85 سر یه میزی سلام علیکی آدامس دادم بهشون، آدامس خرسی دادم بهشون، اون آقا کارت شده رو برد گفت آقا من مثلا مدیر بیمارستان کسرا هستم.
بله.
بعد من یه عملی داشتم اونجا، رفتم و هر حال کلی محبت کردن. کلی ببینین این نوع عمل کرد، نوع برخورد باعث میشه که ادامه پیدا میکنه. بعضی وقتا که دفعه اولش اومده میگه آقا مثلا این بچه تصمیه آدامس چیه، میگم آدامس ارزشی نداره، فقط این خوش آمدگویی برای شماست و ایجاد رابطه خوب با شما. خب یه تعداد زیادی از مردم از 40 سال قبل، 38 سال قبل، 37 سال قبل اصلا شروع آشناییشون پسر و دختر اونجا بوده، بعد با هم ازدواج کردن، سالها گذشته، الان
عروس و داماد میاد.
آره عروس و داماد میاد.
بله خیلی عالی.
نوه هاشون میان
هم تجدید خاطره است، هم بازم تو اون برخورد خوب شما سر جاشه، ولی آره. و کیفیت خوب البته.
و الان بعد از 38 سال باز جشن ازدواجشون و سالگرد ازدواجشون اونجا میگیرن.
خیلی عالی و قشنگه، بسیار خوب. یه خورده از سوالهایی که شنونده ها دارم میپرسن من سعی میکنم از بین حالا چند تا سوال یکیش رو انتخاب بکنم به دلیل که تعداد سوالها زیاده، ولی به هر حال اینایی که برای مردم مهم هست. خانم مریم علیزاده گفتن برای غذاهای دورریز فکری میشه در رستوران ها.
ببینید در حال حاضر با توجه به اینکه خب قیمت ها خیلی افزایش پیدا کرده، هم مواد اولیه، الان دیگه کسی غذای دورریز نداره. حتی اگر مثلا یه ذره ماست یا یه ذره زیتون یا یه ذره چیز هم برمیدارن با خودشون میبرن، حتی یه تیکه نون هم با خودشون میبرن و این خیلی خوبه. قبل از اینم باز ما یکی دو تا برنامه داشتیم، حتی مثلا با تلویزیون اومدن فیلم برداری میکردن، میگفتم خب چیکار میکنین شما؟ گفتم ما ظرف یه بار مصرف به مردم میدیم که این مال خودشونه.
بله
هیچ ایرادی هم نداره.
قبلا نبود این فرهنگش خیلی.
خب قبلا ببینین همه چی ارزون بود، مناسب بود. فرض کنیم 4 نفر 5 نفر می اومدن، غذاشون زیاد نمیشد. الان من نگاه میکنم بعضی وقتا خودم خجالت میکشم، یه نفر میاد میشه 300 تومن 400 تومن. حالا تازه مثلا ما که قیمت متعادل داریم، قیمت منصفانه داریم، 300 400. من ناراحت میشم، میگم خدایا چجوری میخواین 300 400 تومن بده؟ من منویی که دارم خب مثلا یه پورت کباب کوبیده رو ما میدادیم، 2 سیخ کباب کوبیده، نون داغ و گوجه، 40 تا تک تومن. هر کسی هم میتونست بیاد با هر بودجه اونجا. خب میشد مثلا اون موقع هم تهران اینقدر رستوران نداشت، یعنی پنجشنبه جمعه که من نگاه میکردم مردم 1.5 ساعت تا 2 ساعت تو صف وای میسادن تا نوبتشون بشه.
خب
و الان آره الان متاسفانه اون حالت و شرایط نیست و مردم هم واقعا تو تنگنا هستن، نمیتونن اکثرا بیان رستوران.
درسته. یه بحث وجدان و مسئولیت رو اشاره کردید، خود کنید که واقعا توی همه یه جاهایی که به مردم خدمات مختلف حالا به ویژه در زمینه رستوران داری که امروز حرفش هست ارائه میدن برقرار بشه و واقعا وجود داشته باشه، چه به لحاظ قیمت ها، چه به لحاظ کیفیت و چه لحاظ اخلاق مشتری مداری. اما در رابطه با همین یه جورایی شاید امروز داریم به شنونده هامون راهکار میدیم از زبان شما به عنوان رمز موفقیت کار. آیه رهبری، این که بخوان راهنمایی از اتحادیه بگیرن یا مثلا از جنابالی بگیرن به عنوان کسی که پیشکسوت و صاحب نام هستین در این زمینه، چطوری میتونن؟ آیا آموزشی وجود داره، مثلا دوره‌ای هست، یا اینکه بالاخره یه راهی پیدا میشه برای اینکه کسی بخواد واقعا این رمز موفقیت رو عملی بیاد آموزش ببینه؟
ببینین الان خب اتحادیه هست، کمک میکنه، ما هم هر کسی زنگ بزنه به هر حال راهنماییش میکنیم. اول همه باید اون علاقه اصلی رو داشته باشه. اگر علاقه اصلی داشته باشه و برنامه ریزی به این صورت بکنه که عاشق کارش باشه، میتونه موفق باشه. و خیلی هم بلا فاصله این حالت رو نداشته که مثلا یه جایی رو باز کرد به فاصله مدت کوتاهی بتونه یه پول زیادی داشته باشه.
صبر میخواد، هر کار
صبر میخواد، ناراحتی میخواد،
حتی ممکنه ضرر باشه.
ضرر اصلا به قول معروف بعضی وقتا میبینی یه چیزی هم باید بذاریم روش و عیبی نداره.
حتی اگه از جیب هم بخواد هزینه بکنن در مسیر شغلشون،
در مسیر شغلشون یواش یواش بعد به یه نقطه برسن. بعضی وقتا اتفاق میفته، خانمی اومد، خانم مسنی خیلی با شخصیت، آقا میشه مثلا نیم پرس به من باقلی پلو بدین با گوشت؟ من به بچه ها گفتم بیا پرس بدیم، ولی شما نیم پرس حساب کنی. خب برای این که واقعا مثلا اینجور آدم با این شخصیت وقتی میاد خودشو بخواد خورد کنه با این حالت و اینو بگه، خب ببینین یه مقداری در جامعه ما خیلی خوب نیست.
البته این رفتاری که شما میفرمایید خیلی ناب و نایاب شده، الهی که زیاد بشن افرادی که شبیه شما رفتار میکنن. آقای رهبری، برکتش رو توی زندگی خودتون یا توی کار دیدید این مدل رفتار رو؟ چون به هر حال یه بخشی از کار سود و سرمایه و قرار کاری و ایناست، یه بخشیش هم میخوام ببینم که شنونده باور کنن اینو.
حالا
شما که تجربه دارید،
من وقتی سال 61 خواستم رستوران رو اجاره کنم، خب فقط 50,000 تومان پول داشتم، اجاره کردم ماهی 45,000 تومان. وقتی درش رو باز کردم هیچی ندارم.
عجب.
از این اون قرض کردم 20 تومان 30 تومان، ولی ظرف این مدت انقدر تلاش، انقدر زحمت، انقدر مردمداری، انقدر با رفتار خوب با مردم، همه اون مسائل حل شد.
پس هر درسی بدی از همون درس میگیری. پس توی شغل هم واقعا کسی که تجربه داره رو داریم در واقع از زبانشون میشنویم، شما هم شنونده، ما هم شنونده، هر کسی برای خودش میتونه تصمیم بگیره، ولی به هر حال اینا تجربه هایی که میتونه یه جورایی راهنما باشه
برای مردم. یه وقت من به یه تاکسی میخوام سوار شم، مثلا وقتی اگر بگه آقا مثلا من اینقدر میگیرم، من سوار نمیشم.
بله.
من خودم سوار بشم به یه تاکسی، خودم شاید پول بیشتری از این چیزی که اون میخواد بهش بدم، ولی اگر بخواد تی کنه توی کار خودمون هم همینطوریه. اگه یکی بیاد کم داشته باشه، خب کمتر ازش میگیریم، نداشته باشه ازش نمیگیریم.
چقدر این خوبه، جایی پیدا نمیشه، ولی خیلی خوبه که بازم وجود داره و هست. یه سوال دیگه، تقریبا میتونم بگم دقیقه‌های پایانی برنامه است، یکی دو دقیقه وقت داریم، در ارتباط با ماه رمضان هم بفرمایید الان الهی قبول باشه تا عطا عبادت همه شنوندهایی که دارن این برنامه رو میشنون. میخوام ببینم که چه برنامه ریزی شده حالا برای مجموعه که شما مدیریتش رو به عهده دارید و به طور کلی در رستوران ها چه خدمات و تمهیداتی برای این ماه در نظر گرفته شده؟
خوشبختانه امسال نیروی انتظامی با توجه به مصادف شدن ماه رمضان و ایام عید برنامه‌ای گذاشتن که به اکثر رستوران ها مجوز پذیرایی در سالن با پوشش کامل و با رعایت شونات اسلامی رو دادم و این کار خیلی خوبی بود که امسالن، چون یه تعدادی واقعا مسافرن، یه تعدادی عذر شرعی دارن و خب باید بتونن یه جایی برن،
بیماری های مختلف بله. دو چهار هستن
بتونن برن یه جایی و بله. خوشبختانه امسال نیروی انتظامی این کار بسیار خوب رو انجام داد.
بله بسیار هم عالی. خب دیگه یه تعداد عبادات قبول که گفتیم، به بهانه همین حالا سوالی هم که مطرح شد، خدا کنه که برکات ماه رمضان برای مردم ما هرچی بیشتر و بیشتر باشه. سال نو هم در پیشه آقای
بله.
سرنگ رهبری، من امیدوارم که سالی پربرکت تر از همیشه
انشالله برای مردم، واقعا من دعا میکنم برای مردم سال خوبی داشته باشه، از این حالت و شرایط نابسامانی در بیان، یه مقداری آسایش و آرامش بیشتری داشته باشه.
خدا کنه که همه اتفاقهای خوب بیفته و قطعا در ایام نوروز هم در سالن و مجموعه شاطرخش
بله.
مردم میتونن
هم زور بله هم زور بله. با رعایت پرده زدیم، پذیرایی میکنیم، شبم که دیگه افطار داریم
بله. با افطار بسیار هم عالی. خیلی متشکرم، فرصتی بود که
مرسی.
در خدمت شما باشیم و من یک بار دیگه اعلام میکنم به شنوندگان عزیزمون که ما رو شنیدن در این برنامه گفتگوی بنده با جناب آقای سرهنگ علی اکبر رهبری، رئیس محترم سابق اتحادیه صنف رستورانداران استان تهران و رئیس رستوران شاطر عباس. درود به شما، خدا قوت میده،
خیلی متشکرم،
سال نوتون پیشاپیش مبارک،
همینطور برای شما،
خیلی ممنونم
و برای همه شنوندگان عزیزمون.
زنده باشید، سربلند باشید و خداحافظ.
خدا
خب دوستان شنونده، ما با گروه همکارانم تیمی که در خدمت شما بودیم در هفته که الان گذروندیم، یک سالی رو تقریبا با هم بودیم ماهای متمادی. امیدوارم برنامه‌ای که تقدیمتون شد در روزهای بین شنبه تا چهارشنبه بین 16 و 30 تا ساعت 17 مورد پسند شما، مورد قبول شما و البته مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. امیدوارم که بتونیم در سال آتی هم برنامه خوبی داشته باشیم. البته چند روز هفته آینده رو دوستان و همکاران هم در خدمت شما خواهند بود. امید ما رضایت شما است که به دانسته های شما اضافه بکنیم در برنامه از رادیو تهران بپرسید گروه دانش و اقتصاد. اشاره کردم گروه دانش و اقتصاد این برنامه رو به عهده داشته، به مدیریت جناب آقای مهندس محمودی. تهیه کننده برنامه در این ماه ها جناب آقای بهرام مددی بودند. پویا رضایی